در مقاطع مختلف و در موضوعات مختلف با آمریکایی‌ها مذاکره کرد. اسناد و شواهدش هم کاملا موجوده. گل درشتش این برجام بود که خب خیلی هم در موردش هیاهو بود و رسانه‌ای شد و فلان اینا. این به این معنی نیست که ما فقط در برجام مذاکره کرد. بنابراین پس این که القا بشه ما مذاکره نکردیم یا گاردون بس است، این نکته. نکته دوم این که ما هر وقت مثلا میتونیم یک کاری رو به نتیجه برسونیم بگیم ما کردیم و هر وقت نمیتونیم اون کار رو به نتیجه برسونیم بگیم نذاشتن، من با این موافق نیستم. واقعیتش دلیلش هم کاملا روشنه. ببینید شما خانم شفیعی در واقع الان مثال مصوبه اخیر مجلس رو زدن. خب مصوبه اخیر مجلس از اون 2 هفته سال اتفاق افتاده، توی 7 سال گذشته چی؟ خب ما از سال 92 که دولت‌های روحانی با همین روی کرد و با همین شعار اومد جلو و اتفاقا نظام ما انقدر ظرفیت دموکراسیش بالاست که حتی با فرض این که مثلا بگیم محافلی مخالف این بودن پشت پرده، ولی به هر حال اجازه داده شد و این اتفاق افتاد. حتی در واقع مجوز هم از شخص اول مملکت گرفته شد، در مذاکرات صحبت شد. البته که خب در نهایت برخی از شروطی که رهبری گذاشتن رعایت نشد در فرایند برجام، که اگر رعایت میشد حتما در واقع اون منافعی که در برجام پیش بینی شده بود حتما ما بهش دسترسی پیدا میکردیم. ولی به هر حال به نظرم یه اتفاق افتاده. حالا تازه مصوبه اخیر مجلس هم ازش در واقع برداشت های متفاوتی داره میشه. اگر از من بپرسید، من بند به بند در واقع مصوبه رو وقتی نگاه کردم دیدم که هیچ کدومش معنیش مخالفت با مذاکره یا مخالفت با حقوق مردم یا احقاق حقوق مردم یا مخالفت با همین برجامی که دولت‌های روحانی تصویب کرده نیست. چرا؟ چون ببینید شما در فرایند مذاکره حتما باید چه اتفاقی رقم بخوره؟ باید یه چیزی تو دستت باشه تا بتونی بدی و یه چیزی رو بگیری دیگه. الان در شرایط، در این شرایط مجلس داره چیکار میکنه؟ داره دست دولت رو پر میکنه. آقای دکتر ظریف در وبینار هفته گذشته در نشست در واقع کمیسیون مشترک برجام با حضور وزیر خارجه چاره به علاوه یک دقیقه به این نکته اشاره کرد. به درستی هم اشاره کرد، گفت آقا شما چطور به ما میگید که مثلا ما مصوبه مجلس اجرا نکنیم؟ ما نظام دموکراسی هستیم و اتفاقا اونم داره به ما کمک میکنه در این فرآیند. به نظرم برداشت های این چنینی هم یه گرای بدی داره به بیرون میده که آقا اینا دو شقن، پس میشه روی شقشون مثلا برنامه‌ریزی کرد و این گپ رو هی بیشترش کرد. و هم این که داریم یه پالس دیگه میدیم و اونم اینه که ما بدون شما و به قول طرف بود میگفت تو رو خدا منو دور ننداز. یعنی این تریپی مثلا بخوای با موضوع برخورد بکنی، به نظرم وقت در نهایت دستمون خالیه. الان مصوبه آخر مجلس داره کمک میکنه به این ماجرا.
متشکرم.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر. دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 21، رادیو تصویری جوان.
گفتن که دو بار فرصت مذاکره مشخص بوده، یک بارش که برجام بوده به وضوح و موارد دیگه ای از مذاکره هم بوده که خودتون هم اشاره کردید شاید وضوح این رو نداشته. مذاکره انجام شده، حالا به هر حال یه عده مخالف هم مذاکره دیگه، همه که نمیشه موافق باشن، اما اصل مذاکره اتفاق افتاده. در نهایت کسی که زد زیرش طرف امریکایی بوده. خب چه جور مذاکره‌ایه که دیگه باید انجام بشه و او بیاد بگه خیلی خوب و معیشت ما در نهایت سامان پیدا بکنه؟
از مصوبه مجلس دفاع کردید. خروج از برجام و تعهد، عدم اجرای تعهدات از تن چیزی بود که مجلس تصویب کرد. عدم اجرای تعهدات یعنی که دنیا بی‌اعتماد هست به ایران، باز بی‌اعتمادتر بشه. خب این به نظرم اصلا منافع ملی سنخیتی نداره. شما از مردم کوچه بازار بپرسید دقیقاً همین حرفو میزنن. و این چیزی که امروز جامعه واش مواجهه عمل کرده همین 40 ساله است، یعنی تون روی و هر جمعش که شما منافع شخصیشون رو در این میدن که اینجورش هم منافع گروهی دیده نمیشه توش. شما عدم اجرای تعهدات چه نتیجه برای کشور داره؟ به این اشاره نمی کنید، فقط میدید که اجرا میشه، ظریف گفته اجرا میشه.
عدم اجرای تعهدات در مقابل چی؟ مگه کسی داره در مقابل ما تعهدی رو انجام میده؟
شما بشید بگیر بشید بدی در ازاش، همچنین نمیشه. برجام همین بود، ما گفتیم که تحریما رو اولش تحریما رو برداری.
مگه برداشتن؟
خب برداشتن. بعد که سال 97 که ما خودش شد که دوباره 94 97 دوباره اجراش کردن، یه سرشو برداشتن، اما سر اون ماجرایی که دوباره بازی در بودن دوباره سر چیز کردن. یعنی روندش خوب پیش می‌رفت که دوباره ترامپ بود، ایران مقصر نبود. دوره اجرا شد تحریما و همون دفعه که قرارمون که بدیم و بگیریم، نمیشه که فقط بگیریم.
خب یعنی بده به سونه انجام شد، خودتون میگی ترامپ زد زیرش دیگه.
بله، من توی زمانی که انجام شد مشکل نداشتیم، ولی شما نبود تعهدات چیم، ما قول داده بودیم که اجرا کنیم.
نه ببینیم، ما حتی بعد از اینکه ترامپ هم یک جانبه خروج کرد، ما حتی بازم تعهداتمون انجام دادیم.
اروپا آمد و نزدیک شد، اروپا رو دور کردیم.
نه، ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد. خب ما چه گام های کاهش تعهدمون رو شروع کردیم؟ اردیبهشت 98. یعنی یک سال ما بر همون مبنا رفتیم جلو. بر چه مبنایی؟ بر مبنای یک توافق یک طرفه که یک طرفش رسما خارج شده، طرف اروپاییش هم با وجود اینکه 11 بند تعهد به ما داد و گفت ایران تو خارج نشو، من تضمین میکنم که تو از منافع برجام استفاده بکنی، ولی بازم عمل نکرد، بازم ما یک سال معطلش موندیم. بعد گام های کاهش تعهدمون هم وفق برجامه، یعنی بر اساس ماده 36
اروپا زبانی عقب کش که ما گفتیم تعهدات رو میذاریم کنار، من فراموش میکنم چرا هستش. برای اینکه اصلا مکرون پیشنهاد برام داشت، وزیری و فرانسه شرکت کرد، گروه G7 شرکت کردیم. خب اینا همش
خب اتفاق افتاد.
خب اما ما با اروپا نساختیم، اروپا گفت نه ایران همکاری داره.
خب
نمیکنه.
خب این برداشت شماست که میگید که ما با اروپا نساختیم. ببینید اینجوری نیست. شما همین که آقای ظریف رفت توی در واقع حومه شهر پاریس با مکرون دیدار کرد و قرار بود یه دیداری هم با اون نفر امریکایی صورت بگیره که بعداً نشد، خب همون یعنی که ما عقب ننشسته بودیم، که ما که داشتیم، یعنی آقای ظریف پس اگر ما قرار بود نریم که همون مثلا دستای پشت پرده که مثلا میگید هست، خب نمیذاشت ظریف بره. خب نه، نکته من اینه، ببینید ما وقتی داریم در مورد بده بسونه اتفاقا صحبت کنیم، خیلی نکته جالبی رو اشاره میکنید. ببین من میگم توافق، وقتی مثلا معلوم خوام با شما یه توافق بکنم، مثلا میخوام یه خونه از شما بخرم، خب شما تا زمانی که به من خونه رو ندی که نمیتونی از من انتظار داشتی که پولشو کامل با شما تسویه کنم، که میگن آقا کلیدو وقتی تحویل دادی مثلا اون 10% آخرش من بهت میدم دیگه، حسابم تسویه میشه دیگه. خب من حرفم اینه، من میگم که حتی در حوزه بحث معیشتی اقتصادی ما یک سال از خروج ترامپ از برجام هم باز هم صبر کردیم. حالا این یه نکته. نکته دوم، گام های کاهش تعهد هم که ما شروع کردیم بازم وفق ماده 36 برجامه، بازم خروج از برجام نیست، تعویل و تفسیر فرانسه در واقع ترویکای اروپایی اینه که ما خارج از برجام عمل کردیم. نکته سومش، شاهد مثال این تمام گزارش های علنی آژانس توی 17 تا گزارش که داره اذعان میکنه به عمل کرده درسته و وفق برجام جمهوری اسلامی ایران. نکته چهارم، حتی قبل از ترامپ، ببینید ما تیر ماه 94 که برجام امضا میشه تا ژانویه همون سال، یعنی مثلا دی ماه همون سال که آقای ترامپ میاد میز ریاست جمهوری از اوباما تحویل میگیره، ما تو همین فاصله آقای اوباما سه مرحله چیکار میکنه؟ دوباره تحریم، یعنی ناقض اول برجام اتفاقا خود اوباماست، یعنی اوبامایی که همین آقای بایدن که الان دوباره میخواد بشه رئیس جمهور معاونش بوده. بنابراین من میخوام بگم که ما اگر هم بر فرض به این مثلا با این استدلالی که شما میکنید که مثلا وفق برجام نرفتیم جلو، ما کنشگر اولیه توی ماجرا نبودیم، ما کنشگر ثانویه بودیم.
یعنی بیشتر خراب نکنیم،
یعنی در واکنش نه چه بیشتر خراب نخواه.
وقتی طرف... شما توضیح بدید منظورتون رو.
منظورم اینه که ترامپ اومد بیرون، هم توی اروپا و چند تا کشور دیگه یه برنامه بیدیم، هم که نمیدونم پیشنهاد مکرون چی بودش که اجرا نشد، بیرسیم یه پیشنهاد مشترک بدیم، اما کمکار موضوع موندیم که نه ما اجرا نمیکنیم، کم میکنیم، فلان میکنیم، بسار میکنیم، حاضر به نشدیم کاری کنیم. ترامپ گفت چیز گفته بودش که قرار بودش مذاکره جدید مثل که داشته باشن، حتی سمت اونم نرفتیم که بگیم چی شد چی نشد، خودمون پیش قدم باشیم تو مذاکره جدید. سمتی که به فکرش با چیز بودیم مذاکره کنیم با طرف اروپایی،
با طرف اروپایی ما مذاکره کردیم
که بعد از اون گفته یه قدنامه جدید چی جدید می‌خوایم دوباره بنویسیم به جای برجام،
توافق جدید،
توافق جدید بنویسیم به جای برجام. اونم هم شد چی شد؟
خب میدونید داستانش چی بود آخه؟ اصلا آقای ظریف وقتی اون رو صحبت کرد، جوابی که با آقای مکرون داد، آقای ظریف جوابش این بود دیگه، گفت شما در چارچوب همین برجامی برجام که امضا شده باید پیشنهاد بله. بیاری. پیشنهاد آقای مکرون بعد از دو تا نشستی که آقای مکرون با آقای ترامپ داشت و عملاً پیشنهاد آقای ترامپ رو داشت به ما پیشنهاد میداد این بود که ما یک برجام پلاسی رو بیایم در موردش صحبت بکنیم، برجام پلاسی که داشت مفادی از جمله حوزه منطقه‌ای، حوزه در واقع و موضوع موشک ما رو می‌خواست به برجام قبلی اضافه بکنه. خب حرف ایران چی بود؟ همونجا آقای ظریف به آقای مکرون گفته بود شما تا همین الانشو تعهداتتون رو اجرا نکردید، ما چطور الان میایم یه تعهد جدید یا یه توافق جدید بخوایم به شما امضا بکنیم؟ متوجه هستید؟ ببینید نکته که مهمه این هست که پیشنهاد اروپایی ها و شخصهای مکرون پیشنهاد شست رفته روشن و شفاف نبود. اونها در یک بازه زمانی در واقع میخواستن که ایران رو در یک چنبره گرفتار بکنن که نه تنها به توافقات قبلیشون عمل نکرده، تعهدات قبلیشون عمل نکرده بودن، بلکه اینکه دوباره مثلا دو تا حوزه دیگر رو هم به این برجام اضافه بکنن.
یعنی شما معتقد ترامپ بد بود زد زیر برجام همه چیز، الان بایدن بیاد مسئله حل، ایران مشکلی دیگه نداره با بایدن؟ بایدن شما بایدن مثل اوباماست.
نه حالا اون سر سلام
شما نظرتون چیه؟
به نظر من دیگه باید این حساسیت رو بذاریم کنار، واقعا وضع اقتصادی مملکت خوب نیست.
چیکار باید کرد؟ یعنی
به نظر
من فرض کنیم سیاست خارجی رو بگن شما هدایت
من بپرد. میبینم که خب الان مردم ما نظر مالی تامین نیستن و اقتصادی واقعا افتضاح دارون نیست، هیچ نیستش تو کشور. مسئله بس مصلحت کم امام بهش تاکید داشت، هم بهش تاکید کردن تو اداره کشور، ما باید از سطحمون رو بریم پایین.
خب یعنی عملیاتی مثلا بریم برجام رو امضا کنیم، برجام که امضا کردیم
بله
این مصوبه مجلس رو لغو کنیم، بگیم که بعدش چی، بعد چی کار کنیم؟ یعنی گام بعدی چی باشه؟
گام بعدی برجام باید اجرا میشد چی بود؟ من نمیدونم، برجام اجرا شد دیگه، توافق بودش بمونه سر جاش. نه من نمیگم که از فالت هستیم
حالا اگه مثلا بایدن گفت که خب من نمیخوام، منم اینو پاره میکنم، بعد چی؟
چی بایدن؟ بایدن قول داده بمونه، میگم در صورتی که بایدن قول داده بمونه، میگم اگه اون قبول کرد دیگه ما دیگه چیز نه بهانه نیاریم. یه بود سطح تفاوت بین پایین. نمیگم حالا شما میگن چرا مثلا هستیم رو تعطیل کنیم، نمیدونم چیز نسازیم و اینا، کاری ندارم، حق ماست باید بسازیم، اما تعامل داشته شما ایرانی ها از هم
اول. خلاصه بحث شما اینه، میگن آقای قادری بابا ولش کنید، اصلا کل دعوا دعوای بیخودیه. آقا این بایدن گفت امضا کن، اون پاره کرد، اشکال نداره، کوتا بیا دیگه، انقدر گیر نده آقای قادری.
خب من دو تا نکته دیدم،
ما یه بخشی رو ببینیم، برگردیم ببینیم آقای قادری چرا کوتا نمیاد.
جوان چرا فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده میشه دوشنبه چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان جوان شهر
خب خیلی متشکرم. داری جوانشهر رو گوش میکنید، داریم درباره رابطه با آمریکا صحبت میکنیم و اینکه چرا کوتاه نمیایم. برای منافع ملی تا میتونی کوتاه بیا، درسته؟ برای حفظ منافع ملی تا میتونی کوتاه بیا. آقای قادری
راه برد کوتاه اومدن در مقابل کشور یا جریان یا آدم هایی که خوی تجاوزگری دارن، این قطعا برخلاف عقل سلیمه. چرا؟ چون شما هر یه قدمی که بری عقب معنیش وایستادن اون که نیست، که معنیش اینه که اون میفهمه تو کوتا اومدی، میفهمه تو ترسیدی، دوباره یه قدم میاد جلوتر. نکته اول. نکته دوم، ببینید شما آیا میتونید الان مثلا تضمین بدید که اگر این اتفاق افتاد ما در حد در واقع معقول و در حد در واقع مماس بر خط منافع ملی کوتاه اومدیم، وقت مشکلات اقتصادی حل بشه؟ ببینید الان شما بخش زیادی، من حاضرم دونه دونه بشینیم با هم صحبت بکنیم، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که داره تو کشور ما اتفاق میفته آیا واقعا و حقیقتا ربط مستقیم با داستان ما و امریکا داره؟ ببینید مثلا این که شما بر فرض پولش آماده بوده، حتی موضوع تبادلش هم انجام شده، بعد جنس اومده تو گمرک، بعد مثلا 7 ماه تو گمرک مونده، یعنی ببین همه اون پیچ و خمای تحریمی رو رد کرد اومده تو کشور ما دیگه، تمام شد دیگه. خب این چرا نمیاد تو کشور که مثلا مرغ 18000 تومانه بشه 35000 تومان؟ ای آیا مشکلش دوباره مثلا ترامپ و بایدن امریکا؟
شما جزئیات داری میبینی؟
نه نه ببینید، خب شما آخه میگی که اثرش رو سفره مردم دیگه. خب من دارم میگم اینه، میگم هر اتفاقی که میخواست بیفته که اگر تحریم مثلا جلوشون میگرفت و فلان اینا، افتاده دیگه، این اومده الان تو خاک کشور ما دیگه. خب چرا مثلا الان من میخوام بگم که یه بخش زیادیش داره برمیگرده به اون ناکارآمدیه. یعنی ما یه سری از این اتفاقاتی که داره میفته تو کشورمون اساساً و منطقاً با هیچ چسب دو قلویی نمیچسبه به تحریم.
متشکرم خانم شفیع.
اشتباه میکنید، ببخشید. بزرگتر منم اصلا اشتباه میکنید.
خواهش میکنم.
الان تحریم مثلا شما بدونید مثلا 4 نفر با هم مشکل دارن.
خب.
برمیده بعدش بهش فشار بیاریم. مثلا جنس 5 تومانی 10 تومن بهش بفروشیم. مجبوره بخره. چه راهی نداره. از مبدأ اصلی بهش نمیفروشن، میگن تحریمی نمیفروشیم. واسطه این وسط نقش خیلی مهمی داره. شما نقش واسطه رو نگاه نکردیم، مرغی که فلان قدر و فلان قدر میاد واسطه است قیمت بالا. گمرک مشکل از گمرک هم هست که نگرم داره اونجا، اما اصلش خریدی که ما داریم.
یعنی مشکل از آمریکا نیست،
آمریکا کارش کرده دیگه، ما رو تحریم کرده، کشور دیگه اون بفروشن میگن خب این که نمیتونه از بخره از آمریکا، پس ما قیمت بالاتر بهش میفروشیم، سوء استفاده از واقعیت ایران داره. مبدأش هم تحریم هاست. مثلا بعد برداشت من خودم داشتم بحث دارو درگیرم بهتون میگم، الان دارو وارد نمیشه، داروی که استفاده میکنه که از دوستان وارد ایران نمیشه و مجبور خوش مستقیم اونجا تهیه کنه. چرا؟ چون ایران تحریم دارو نمیدیم، کشور اون داروی که خواستو داره.
نه من اصلا منکر این نیستم. خب ببین این که اینا دارن تو بحث دارو و اقلام حیاتی از اینجا
جاتش نبودن، غیر قانونیه.
خب میدونم دارن فشار میارن و تحریم داره اصلا همزوری که کسی توش بحثی نداره.
در برجام تاکید شده بود که دارو و غذا نبود.
ببین نکته
مهمترش اینه که ببینید اساسا هم تو موضوع برجام هم بعدش تو فرایندی که قرار بود اروپایی‌ها با ما برقرار بکنن که حالا یه موقع اسمش SPV بود، یه موقع بعدش شد اینستکس فلان اینا، تو همینا هم قرار بود که غذا و دارو از شمول تحریم‌ها خارج بشه دیگه. خب ببین خودش یه نشونه بدعهدیه دیگه. اینو قبول دارید یا ندارید؟
بله. سوء استفاده که شاید دیگه است.
خب دیگه حالا اسمش هر چی بذاریم، این بالاخره خودش یه نمونه و یه شاهد مثاله.
برای اگه تحریم نبود اونم
خب بله. خب ببینید ما اصلا رفتیم برجام امضا کردیم که تحریما بلمره و یک جا لغو بشه دیگه.
بله.
خب نشد. چرا نشد؟
ترام رفت بیرون.
نه خب حالا ترام رفت
یه دوره چیز شد، یک دوره لغو شد خیلی کوتاه.
خب بله
دوباره برگشت.
ببینید من همین رو میخوام، ببین ما توی فرایندی اگر میخوایم یه موضوع تحلیل بکنیم، خب نمیشه که مثلا یه تیکش رو ببینیم الان تحلیلش بکنیم تیکش رو نکنیم. من دارم میگم ببین یه بحث کلی ما داریم تو حوزه معیشت و اقتصاد، و این که مثلا اگر 10% اگر 20% این اتفاقات دلیلش مستقیما تحریم باشه خب، ولی قطع به یقین 70-80% نیست. خب ما اگر الان توانمونو به جای اینکه هی دائم بشینیم ببینیم اون ور چه اتفاقی داره میفته، هی مثلا ببین اون باید حوزه سیاست خارجی خودش باید کار خودش رو بکنه، ما یکی از مشکلاتمون تو کشور اینه که همه چیز رو گره میزنیم به حوزه سیاست خارجی. خب این نباید ببین الان مثلا فلان مدیرمو تو وزارت سمت، فلان مدیرمو تو اتاق بازرگانی، فلان مدیرمو تو مثلا بانک مرکزی، تو گمرک، هزار جای دیگه، همشون همشون هم شدن کارشناس ارشد مثلا حوزه سیاست خارجی، دارن تحلیل میکن. بابا تو کارتو بکن. میدونی چی میخوام بگم؟ الان اتفاقی که داره میفته اینه که اون 20% که مثلا بعد تو حوزه سیاست خارجی کار بکنه، خب داره کارشو میکنه یا نمیکنه من کاری ندارم، اون 70-80% کار خودشو نمیکنه، که اگر کار خودشو میکرد مثلا مرغ 15000 تومانی نهایتا میشد 17000 تومان، نه 35000 تومان. خب بنابراین عرضم این هست که ما یه بخش از اینها رو داریم توی بازی‌های مثلا رسانه‌ای سیاسی داریم بی آدرس غلط میدیم، داریم بی خود گره میزنیم به هم، که اگر
این اتفاق نکته هم جالب توجهی که بایدن که آمد قیمت ارز ثابت شد، در حالی که نه تو برجام تغییری ایجاد شد نه توی نه توی تحریم و تحریم همه چی سر جاشه، ولی اوضاع اقتصادی با ثبات شد.
دقیقاً
بعد ایتم ظاهراً قیمت رو کشیدم کم میشه، کاهش پیدا می‌کنه
بعد کاهشیه، در حالی که همه قواعد فعلا همون قواعد قبلیه. خب این تحلیل شما چیه در این باره؟
از بین‌المللی یا داخلی؟
این که به لحاظ اقتصادی چی میشه در حالی که تحریم‌ها که سر جاشه؟ ببین تحریم که سر جاشه درسته و همه اون مشکلاتی که ما با دنیا داریم و سوء استفاده و همه اینا سر جاشه، اما یه دفعه اوضاع اقتصادی با ثبات شد. چرا؟
نرخ طلا و ارز که جهانیه، به ایران ربطی نداره بالا پایین شدنش، اما تو ایران انتخابات داریم، شاید بخاطر انتخابات هم
آقای قادری نکته داری؟
ببینید من یه نکته بگم، ببینید ما الان در از فاصله 20 ژانویه که آقای بایدن میشینه روی صندلی ریاست جمهوری تا برسیم به خرداد
میشه چند شمسی ما؟
میشه یک بهمن.
یک بهمن.
آره. تا خرداد 1400 حدوداً نزدیک چند ماه میشه؟ بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، حالا مثلا 4 ماه و نیم فرصت داریم. خب یعنی فرصتی داریم که دولت آقای روحانی با دولت آقای بایدن، یعنی دولت مثلا موافق مذاکره با دولتی که از اونور داره پالس مذاکره میده، اینا با هم در واقع همزمان در قدرت حضور دارن. خب ببینید الان همین آقای بایدن تو آخرین یادداشتش که قبل از روز انتخابات توی CNN منتشر کرد، برای ما یعنی دولتی که خودش از برجام کشیده بیرون یک طرفه، داره برای ما پیش شرط میذاره. میگه چی؟ میگه که آقا مثلا حالا یه سری حوزه هایی رو که اصلا اساسا به اون ربطی نداره داره دخالت میکنه، آقا چرا فلانی رو اعدام میکنی، چرا نمیدونم علم میکنی، چرا بل میکنی، ولی داره پیش شرط میذاره، میگه آقا من برمیگردم به برجام، ولی موضوع موشکیت هم باید بیاد تو برجام، موضوع منطقیت هم باید بیاد تو برجام و موضوعات حقوق بشریت هم باید بیاد تو برجام و و و و.
یعنی بایدن یه برجام جدید میخواد، نه اون برجام قبلی رو.
یه برجام کلاسی میخواد به عبارتی. نکته دوم،
شما تحلیل دینه که اینا تهدیده یا نه واقعا همین مدل رو پیش خواهد
گرفت؟ نه رفتن همین مدل رو پیش میگیرن. ببینید فرق آقای فرق تیم جدید با تیم آقای اوباما یه فرق کوچولو داره. بعضی وقتا ما اینو تفکیک نمیکنن بعضی از کارشناسان. ببینید تیمی که با آقای اوباما به خصوص تو دولت دومش کار میکرد و مشخصا آقای جان کری تو حوزه سیاست خارجی راهبریش میکرد، اینا دموکرات های یه ذره محافظه‌کارتر و نرمترن. الان ما تیمی که آقای بایدن قرار کار بکنه محافظه‌کارای دموکرات‌های یه ذره تندروترن. خب فرقش کجاست؟ فرقش اینه که آقای اوباما قائل به این بود که من گام به گام ایران رو مهار میکنم، یعنی اول هسته‌ایشو بذاره کنار، خب بعد میام سر منطقه‌ایش، بعد میام سر موشکیش و حالا گام به گام میام جلو. این تیمی که الان و اتاق فکری که الان دارن به تیم آقای بایدن مشورت میدن و گزینه‌ها رو براش دارن یکی یکی میچینن رو میز، اینا میگن که نه تو یهویی باید همه اینا رو توی توافق جدید همه رو ببندی تمامش کنی. نکته حائز اهمیتش اینه که تو هیچ کدوم از این بحثا اون نکته خام شفی که اشاره میکنن نیست، یعنی هیچ تضمینی برای لغو تحریم به معنای اون مؤلفه اصلی این فشارهای اقتصادی نیست. حتی آقای در واقع بایدن تو همون یادداشتش داره اشاره میکنه، میگه ماکسیمم پرژر به معنای فشار حداکثری به عنوان راهبرد اصلی تیم آقای ترامپ تغییر ماهوی نمیکنه، فقط ما اسمشو میذاریم فشار هوشمند. هوشمند یعنی خیلی ببخشید مارمولکی تر و ریزتر، یعنی حسابی میخوایم خفتتون کنیم. یه نکته
اینا تو چند دوره قبل هم سندی تنظیم کردم به نام قدرت هوشمند، اگه خاطرتون باشه.
دقیقاً
یعنی انگار همون سنده است، فقط بازیگرانش داره نوز میشه.
و جالبه اتاق فکری که داره الان اینو طراحی میکنه، خب داره از در واقع توصیه نامه FDD بنیاد دفاع از دموکراسی ها که در واقع اتاق فکر اصلی آقای ترامپ بود، مبنی بر چی؟ مبنی بر جنگ در منطقه خاکستری، داره از اون استفاده میکنه. اینا آخرین توصیه که با آقای ترامپ کرده بودن این بود که راهبرد در مواجهه با ایران جنگ در منطقه خاکستری باشه. یعنی چی؟ توضیحی که در مورد این میدن، میگن پاتو بذار رو خرخرش، انقدر فشار بده که این نبتونه علیه تو اقدام متقابل انجام بده، نبتونه برگرده مثلا تو داخل خودش بتونه در واقع توانمندسازی انجام بده. اساسا همین راهبرد الان داره طی میشه. حالا یه نکته جالب، جیک سولیوان که گزینه مشاور امنیت ملی آقای بایدنه، بلا فاصله بعد از مصاحبه اخیر مجلس یه گردش 180 درجه کرد. وقتی این مصاحبه رو دید برگشت یه توییت زد و بعدش هم یه مصاحبه باش انجام شد، گفت نه ما حاضرین بدون پیش شرط وارد برجام بشین. یعنی چی؟ یعنی یه جایی که تو وایسادی، طرف حتی اعلامی هم اگر شده، من کاری به اعمالیش ندارم، حتی اعلامی هم اگر شده یه تغییر موضع نشون داد.
متشکرم. خانم شفیع قادری معتقده که این یه بازیه، هر چقدر جلو بری عقب میره، بعد دوباره شروع به پیشروی میکنه، انقدر این بازی رو ادامه میده تا شما احساس عجز و استیصال بکنی. و اینم نیست که بگی من کوچه ها میام، میگه خب باشه به سر خوبی بیا این پولا رو بهت بدم، بیا این راه ها رو برات باز کنم.
من اشاره کردم به یک دوره که برجام اجرا شد وضعیت اقتصادی کشور خوب شد. الان فکت رو پیدا کردم، فروش نفت در اون زمان به 2,780,000 بشکه رسید، صادرات واردات گسترش پیدا کرد، نرخ تورم پایین اومد و تک رقمی شد تو اون دوره. خب چرا همش با نگاه بدبینانه داریم به آمریکا برجام نگاه میکنیم؟ چرا خوشبین نیستیم که بگیم این اجرا میشه مجددا؟ بعد جناب آقای
قادری
نمیخواستم این نکته اشاره کنم، اشاره میکنم شما بهتر از من میدونید که نگاهش به ایران چیه. FATF برای چی ایران صدرش رو خیلی پررنگ اسم ایران، پولای ما کجا میمونه؟ من نمیگم ما این کار میکنیم، اما اونها میترسن، ایران متهم میکنن به این کارها، تامین مالی تروریست. خب الان سوریه اینور اونور نیروهای ما میگن هستن، برای اونها یه بهانه خوبی دارن برای فشار به ما. خب موضع ضعفیم، دفاع داریم تو اون؟
قطعا دفاع داریم.
من تایید نمی‌کنم، میگم اونها دارن.
میدونم. ببین این که طرف یه چیزی رو شروع
نمی‌تونه اعتماد کنه.
میدونم. ببین این که طرف یه چیزی رو با هیاهو شروع میکنه، میخواد به تو در واقع حقنه بکنه، که این دلیل نمیشه شما عقب نشینی بکنی که. ببینید اگر بحث تأمین مالی تروریسمه که ما اسناد مدارکی، ببین این که در این که ما در یک نظامی داریم تو فضای بین المللی، یعنی یک نظامی حاکمه بر نظام بین الملل که قانون جنگل توش حاکمه، که این توش بحثی نیست که. یعنی شما هرچی هم الان بیای مستندات بیاری که طرف اگر نخواد بپذیره که نمیپذیره که. خب شما هزاری هم بیا بگو آقا مثلا فلان جا اینجوری بوده، الان مثلا توی موضوعات و پرونده های مختلف، خب اینا هر کاری دلشون بخواد انجام میدن و قائلا به کاملا استانداردهای دوگانه دارن تو موضوعات حقوق بشری. حتی مثلا شما ببینید، من یه مثال روشن برای شما بزنم. اخیراً آقای دلاوری که شروع شد یه مثل نخ تصفی شروع شد، یک سری از نظامیان در واقع ذیل ناتو توی مثلا تو افغانستان اینا شروع کردن، از بس بهشون فشار عذاب وجدان اومد شروع کردن به یک سری از جنایات که علیه غیر نظامیان انجام داده بودن، به من اعتراف کنن. شروعش با نظامیان استرالیایی بود، بعد هلندیا، بعد انگلیسیا، بعد حتی گزارش کار کردن رسانه انگلیسی، و بعد در مقابلش اینا اومدن گفتن که خب حالا اگر بخوایم بپذیریم، مثلا آمریکایی گفتن باشه، مثلا انقدر آدم اینجا کشتیم مثلا تو قندهار، خب مثلا نفری $50,000 دیهشو میدیم دیگه. خب الان خون افغانستانی، برادر یا خواهر افغانستانی ما $50,000 مثلا ارزش داره. بعد همینا سر ماجرای هواپیمای لاکربی 1988 که افتاد، خب اینا برای هر نفر از اون 259 نفری که تون هواپیما سقوط کردن و اینا به زور بدون هیچ سند مدرکی مقصر دونستن لیبی رو و شخص قذافی رو، از قذافی نفری $11 میلیون گرفتن، جمعاً $3 میلیارد گرفتن. خب پس این نشون میده که اولا پس اینا حرف و حدیثایی که دارن کاملا استانداردش دوباره. حالا ممکنه شما بگید آقا داستان FATF، خب FATF الان اگه از من بپرسید، من میگم که FATF اتفاقا پذیرشش از طرف ما دست همین آدم ها رو باز میکنه که تو فرایند تحریم بیشتر اون راه‌های تنفس تو رو ببندن. چرا؟ چون طبیعیه وقتی طرف ظالمانه داره تو رو تحریم میکنه، تو هم که نمیتونی دستاتو ببری بالا، که بعد یه سری جاها رو دور بزنی. پذیرش این FATF حتما اون راههای دور زدن تو رو شناسایی میکنه و راه تنفس تو میبنده.
متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید، بریم برگردیم.
آینده از آن کدام تاریخ میشود؟ رابطه‌ای به قدمت یک قرن. درست سال 1899 میلادی بود که رابطه ایران و امریکا آغاز شد. رابطه‌ای که دوامش تا بهمن سال 1357 بود. دلایل زیادی سبب قطع شدن این رابطه شد. از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا مداخله‌های بی‌واسطه این کشور در اداره امور ایران. در این فاصله اما افراد زیادی بر تخت ریاست جمهوری امریکا نشستند، از دونالد ریگان گرفته تا جورج بوش، بیل کلینتون، اوباما و ترامپ، افرادی که یکی پس از دیگری عرصه را بر این کشور تنگ و تنگتر کردند و با تحریم‌های ظالمانه خود ضربه مهلکی به اقتصاد و معیشت مردم ایران وارد کردند. رابطه ایران با امریکا آریا نه.
ممنونم. جوان شهر رو گوش میکنید. شما این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا ببینید و بشنوید، همچنین از وبسایت radiojavan.ir. خانم شفیع، نظر شما رو بدونیم درباره نکاتی که آقای قادری اشاره کرد.
آقای قادری میگن که جفت‌سازی میکنن، فرافکنی میکنن که ما تو تروریسم نقش داشتیم و تامین مالیش کردیم. آقای قادری، ما تو داخل اساسی مردم رو قانع کنیم، چطور میخوایم خارج کشور قانع کنیم اونها رو؟ شما خودتون یه قدم توی بازار بزنید، آره برجام فلان بس اگه بزن روحانیش کارش کنه، این مذاکره با هم کنیم مشکلات حله. ما به نظر مردم خودمون نیست قانع کنیم، به خاطر ببخشید عملکرد همتیفان شام فکر